به نام خدا. سلام، با قسمت اول پادبخش ویژه قوم نافرمان که به تاریخ یهود میپردازه در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه بخوام این قسمت ویژه رو تقدیمتون کنم، ازتون درخواست میکنم اگر قسمت اول قوم نافرمان رو نشنیدید، حتما قبل از اینکه به این پادکست گوش بدید اون رو بشنوید، چون تمامی نکاتی که در ادامه خدمتتون عرض میکنم کاملا وابسته و ناظر به قسمت اول هست و اگر قسمت اول رو گوش ندادید خیلی از نکات این جلسه براتون قابل استفاده نخواهد بود. نکات تکمیلی که تو این پادکست خدمتتون عرض میکنم بر اساس همون ترتیبیه که ما در قسمت اول قوم نافرمان بهش اشاره کردیم و این نکات تکمیل کننده اون مطالب خواهد بود. پس با من همراه باشید تا مطالب تکمیلی رو خدمتتون عرض کنم.
Believe that lasting peace is possible between the Jews and the Arabs?
Well, I wouldn't say that peace is possible immediately tomorrow, but I'm certain that peace will come.
Now, we are now at a stage where we want to end the war of Yom Kippur.
In the heart of the Middle East, standing in Iran's way, is one proud pro-American democracy. My country, the State of Israel.
أنا أقول إن إسرائيل قامت على الظلم وكل كيان يقوم على الظلم الاغتصاب مصيره الدمار.
در پادکست قوم نافرمان ما توضیح دادیم که وقتی حضرت یوسف رو می‌خواستن به چاه بندازن، جناب لاوی جد حضرت موسی اومد و در میان برادرانش پادرمیونی کرد و جون حضرت یوسف رو نجات داد. نکته جالب در تواریخ اینه که در یک سری از تاریخ‌ها کسی که حضرت یوسف رو نجات داد یهودا بوده. یعنی انگار شما تو طول تاریخ می‌بینید که خیلی از قسمت‌هایی که افراد دیگه توش مؤثر بودن خیلی عجیب به اسم یهودا جا خورده. یعنی شما تو تاریخ‌ها می‌بینید که انگار توجه به یهودا بیش از اون چیزی بوده که باید باشه. مثلا همینجا کسی که حضرت یوسف رو نجات میده یهودا خونده شده، کسی که بعد از این که برادران یوسف به مصر میرن توی مصر باقی میمونه و تو خیلی از تاریخ‌ها لاوی بوده، اونجا هم گفتن این آدم یهوداست. جالب این آقای یهودا که جزء مهمترین پسرای یعقوبه، کارهای مختلفی تو طول تاریخ ازش نقل شده. مثلا در قرآن داریم که وقتی حضرت یعقوب مدام واسفا به یوسف میگفت، یکی از پسراش گفت این پدر ما گمراهیش از قدیم باقی بوده. تو روایات اومده این آدم هم یهودا بوده. کسی که پیروهن یوسف رو برای یعقوب برد این هم یهودا بوده. یعنی یهودا از یک سمت پدرش رو مسخره میکرد، اما موقعی که قرار بود این مژده رو بهش بده و در دل پدر جا کنه خودش رو، باز خودش پیش قدم میشد. این نقش رهبری یهودا رو بهتر به ما نشون میده. دومین نکته تکمیل کننده که ما در پادکست خیلی بهش نتونستیم بپردازیم، وضعیت مصر و فرعون‌ها و ارتباطشون با هیکسوس هاست و همچنین این که گفتیم مصر اون روز بسیار پیشرفته بوده. این دو مورد رو میخوام یه مقدار توضیح بدیم. برای اینکه یک مقدار با تمدن مصر باستان آشنا شیم، این نکته مهم رو خدمتتون عرض میکنم که از 3000 سال پیش از میلاد تا حدود 300 سال پیش از میلاد به جرأت قوی ترین و پیشرفته ترین امپراتوری جهان امپراتوری مصر بود. تاریخ سلاطین مصر به 3 تا دوره کلی تقسیم میشه. اولین دورهش دوره پادشاهی کهنه که حدوداً تا سال 2100 قبل از میلاد ادامه داره. ببینید عزیزان، تاریخ های قبل از میلاد برعکس دیگه، یعنی 2000 سال قبل از میلاد خیلی قدیمی تر از 1000 سال قبل از میلاده. الان سال 2000 بعد از سال 1000 مون تا قبل از میلاد، خب برعکس میشه دیگه. یعنی از 3000 سال پیش قبل از میلاد تا 2100 سال قبل از میلاد دوره پادشاهی کهن مصره. که همون موقع هم اینا خیلی از نظر تکنولوژی قوی بودن. یعنی چی از نظر تکنولوژی قوی بودن؟ یعنی تو جایی که کوه نیست و سنگ نیست، اینها هرم بزرگ خوفو که یکی از عجیب ترین سازه های دست بشره رو ساختن. یعنی شما فقط تصور کنید 2100 سال قبل از میلاد، یعنی میشه 4000 سال پیش، اینا 4000 سال پیش یه هرم ساختن که این هرم داخلش دالان داره، داخلش تالار داره و این هرم یه تیکه هم بوده، یعنی قبلا روشو کاملا به آهک پوشونده بودن و سنگهای زیرش مثل امروز پیدا نبوده که پله پله بشه رفت بالا. و انقدر این اثر دست مصری ها عجیبه که یه عده از مهندسای امروز میگن حتی با ابزارالات امروز نمیشه این هرم رو ساخت و انقدر این هرم پیچیده است که گفتن اصلا این رو آدم فضایی ها ساختن. شما تکنولوژی 4000 سال پیش رو ببینید، مصر انقدر اون موقع از نظر تکنولوژی پیشرفته بوده. پس اولین دوره پادشاهی فرعون ها دوره کهن بوده تا 2100 سال قبل از میلاد. بعد دوره پادشاهان میانه شروع میشه از 2100 سال تا 1650 سال قبل از میلاد که اینا یه شهر بسیار مهمی میسازن به نام شهر منفیس. و آخرین دوره که بهش میگن دوره پادشاهی نوین از 1650 قبل از میلاد تا حدودای 300 که دیگه اسکندر مقدونی قیام میکنه. خب حالا دوره‌ای که هیکسوس ها وارد مصر میشن و سلطنت فرعون ها رو موقتاً براندازی میکنن که یه حدودای سال 1640 قبل از میلاد. دلیل این که هیکسوسا میتونن اون موقع مصر رو بگیرن اینه که مصری ها اون موقع استفادهشون از اسب زیاد نبوده و تو جنگ ها خیلی بلد نبودن از اسب استفاده کنن، اما هیکسوس ها که قومی بودن بیشتر بیابان نشین خیلی خوب بلد بودن از اسب استفاده کنن و همین بود که توی جنگ ها تونستن مصری ها رو شکست بدن و موقتا حدود 100 سال حاکم به مصر شدن. و دیگه جریاناتش رو توی پادکست گفتم که تو همین دوره حضرت یوسف وزیر اینها میشه و بعد از این که دوباره فرعون ها سرزمینشون رو میگیرن دوره بدبختی بنی اسرائیل آغاز میشه. نکته سوم پادکست قوم نافرمان که خیلی فرصت نشد بهش بپردازیم اینه که ما گفتیم وقتی حضرت موسی یه دونه فرعونی رو به طور غیر عمد کشت، یه نفر از دربار فرعون بدو بدو اومد و به حضرت موسی خبر داد که در جلسه سری فرعون تصمیم گرفته شد که تو کشته بشی. ببینید در آیات قرآن و در روایات یک رگه بسیار ریز رو میشه دید که مؤمنین در دربار فرعون نفوذ داشتن و اونجا کمک‌های اطلاعاتی و عملیاتی خوبی به حضرت موسی میشد. یکم اگه بخوایم اینو باز کنیم، ببینید فرعونی که همسرش حضرت موسی رو از آب گرفت با اون فرعونی که حضرت موسی باهاش مبارزه کرد بعد از نبوت تفاوت داره. اون فرعونی که حضرت موسی رو همسرش از آب گرفت بچه دار نمیشد. برای همین حضرت آسیه وقتی حضرت موسی رو در آب دید به فرعون گفت ای کاش این رو به عنوان فرزندی بگیریم. پس وقتی حضرت موسی وارد دربار فرعون شد، اون فرعون دیگه جانشینی نداشت و فرزندی نداشت و حضرت موسی فرزند خوانده اون فرعون محسوب میشد. پدر حضرت موسی، خواهر حضرت موسی و همچنین مؤمنین دیگری در دربار فرعون نفوذ کرده بودند و از بعضی نقل‌های تاریخی این برمیاد که حتی مقدمات فرمانروایی حضرت موسی هم داشت آماده میشد. به طور کاملا سیستماتیک بعد از اینکه فرعون از دنیا رفت میشد حضرت موسی جانشینش بشه. اما شاید براتون جالب باشه، ظاهرا همون آقای سامری که گوساله رو ساخته بود این دعوا رو به اشتباه انجام داد و وقتی رو کرد به حضرت موسی و گفت به فریاد من برس، حضرت موسی توی یک دوراهی مونده بود. اگر به سامری کمک نمی کرد، بعدن همه اون کمکاش به بنی اسرائیل خیلی مورد توجه نمی شد. چون می گفتن تو دعوای یک بنی اسرائیلی و تو دعوای یک فرعونی طرف فرعونی رو گرفت. اگر هم می رفت کمک و اون فرعونی رو از بین می برد، خب قضیه لو می رفت. برای همین حضرت موسی مجبور شد یک دخالتی بکنه و فقط این دوتا رو سوا بکنه. منتها با ضربه‌ای که به فرعونی زد، اون فرعونی به درک واصل شد و از اینجا ادامه ماجرای حکومت حضرت موسی کلی به چالش خورد. یعنی اگر بی صبری آقای سامری نبود، امکان داشت که حضرت موسی توی یک فرایند کاملا سیستمی به قدرت برسه و این حدس رو میشه از تاریخ زد، اما با کاری که آقای سامری کرد و با اون دعوا کل جریان زندگی حضرت موسی دگرگون شد. شخصی که اومد به حضرت موسی از اطراف مدینه بدو بدو و دوان دوان جلسه سری فرعون رو گزارش داد خیلی آدم رد بالایی بوده، چون در جلسه ملع و در جلسه خصوصی که فرعون داشت حاضر بوده یا تونسته اطلاعات درجه یک رو از اون جلسه برداره و بیاره پیش حضرت موسی، و وقتی به حضرت موسی گفت که قرار تو رو بکشن، حضرت موسی از بیراه رفت برای اینکه دستگیر نشه و در این فرار کلی هم اذیت و آزار متحمل شد. این هم نکته بعدی که در پادکست قوم نافرمان خیلی بهش نپرداخته بودیم. نکته بعدی درباره دوران سرگردانی و تیه هست که وقتی بنی اسرائیل حرف حضرت موسی رو گوش ندادن و خدا ورود به شهر مقدس رو بر اونها حرام کرد، یه سری جریاناتی در این بیابان اتفاق افتاد. یکی از مهمترین جریانات که باز این قبیله گرایی و بعضن ترور رو در بنی اسرائیل نشون میده، ماجرای بقره است. ببینید در سوره بقره ماجرای ذکر شده که یکی از بنی اسرائیل توسط دیگری کشته شد و حضرت موسی گفت برای زنده شدن این باید یک گاو رو قربانی کنی. اصل ماجرا چی بود؟ در اون دوران و در اون بیابان حضرت موسی برای هر کدوم از اون 12 گروه یک چادر مخصوص تعیین کرده بود و اینها اونجا هم قبیله قبیله زندگی میکردن. یکی از قبایل که اسمش برده نشده ولی من باز حدس میزنم قبیله یهودا باشه، یکی از مؤمنین قبیله دیگر رو کشتن و وقتی این قتل رو انجام دادن جسد رو جلوی چادر یه قبیله دیگه انداختن. یعنی دو تا جنایت انجام دادن، هم یه کسی رو کشتن هم به یکی از قبایل تهمت قتل زدن. وقتی این تهمت انجام شد دو تا قبیله افتادن به جون هم. اونی که ازشون کشته شده بود گفتن شما کشتید، اونی که بیگناه بود و نمیدونست اصلا قضیه چیه میگفت به خدا ما نکشتیم، و نزدیک بود بین اینها یک جنگ داخلی ایجاد بشه که حضرت موسی گفت یک گاوی رو قربانی کنید و یکی از اعضای بدن اون گاو رو به این مرده بزنید تا زنده بشه و بگه قاتل من کیه. یعنی اون قوم نامرد بجز اینکه ترور کرده بودن، سریعا هم گفته بودن این ترور کار خودشونه، کار من نیست. و اینم یه جریان جالبیه که در قرآن حدود 10 بهش اشاره شده. نکته مهم بعدی اینه که شما در تاریخ نگاری بنی اسرائیل میبینید که افراد مختلف رو منتسب به قبیله یهودا میکنن. یعنی مثلا راجع به حضرت داوود در روایات اومده از نسل لاوی بود. خب وقتی حضرت داوود از نسل لاوی میشه، حضرت سلیمان هم از نسل کی میشه؟ از نسل لاوی، چون پسرشه دیگه. و همچنین وقتی حضرت داوود و حضرت سلیمان پیامبر هستند، پیامبران بنی اسرائیل عمدتاً از نسل لاوی هستند. اما یه کار خبیثانه‌ای که اینجا انجام شده این بوده که گفتن حضرت داوود از نسل یهوداست. وقتی از نسل یهودا شد، طبق نظر خود اونها پیامبراشون از نسل لاویان ولی سلاطینشون از نسل یهودان. یعنی عملا حضرت داوود و حضرت سلیمان رو اینها از نبوت خلع کردن. شما وقتی امروز به متنهای مقدس اینها رجوع میکنید، شخصیتی که از داوود و سلیمان میبینید شخصیتی به شدت زشته، یعنی شخصیتیه که اهل قتل، اهل غارت، نعوذ بالله اهل اعمال ناشایست جنسی هست و اینها خیلی نسبت به پیامبران اهل ترور شخصیتن. همینجا تو پرانتز این رو بگم که مثلا وقتی که سامری گوساله رو ساخت، شما به نظرتون در تورات کی اون گوساله رو ساخته؟ حضرت هارون. یعنی وقتی به متن تورات رجوع میکنید میبینید که گوسال سازی رو به هارون نسبت میده و اینجا سامری هیچ کار است. مگه میشه به حضرت هارون یه همچین تهمتی زد که هارون که خود موسی اون رو جانشین گذاشته اومده خودش یه گوساله ساخته که قومش گمراه شن؟ اصلا شدنیه؟ ترور شخصیت پیامبرا خیلی تو این متون پررنگه. یک نکته دیگه درباره عقاید یهودیا که در پادکست قوم نافرمان خیلی نشد بهش بپردازیم اینه که اینها به خاطر نژادگرایی و به خاطر علاقه شدید به مال و اموال معاد توشون خیلی کمرنگه. در قرآن هم اشاره شده که اینها دوست دارن 1000 سال زندگی کنن و شما میبینید در تورات بحث معاد به شدت کمرنگه و اینکه یه عالم قیامتی هست، یه عالم بعد از مرگی هست، اونها مدام در تورات و متون مقدسشون خودشون رو منتسب به خدا میدونن و وقتی شما توحیدی دارید که اجازه هر کاری بهتون میده و علاقه شدیدی هم به پول دارید، قطعاً باید معاد رو کمرنگ کنید که این وحشت از عالم پس از مرگ از جلوی چشمتون بره کنار. اون وقت وقتی تو متون مقدس اومد شما 1000 بچه رو بکشید، اونجا براتون سخت نیست. اما کسی که به معاد معتقده، خب خیلی سخته براش بچه کشی و خیلی سخته براش ویران کردن مال و اموال مردم. اینه که میبینید توحید بدون معاد از جهتی خیلی باعث خطر میشه. چون وقتی خدا دیده نمیشه و وقتی شما یک متنی رو به خدا منتسب میکنید، میتونید هر اقدامی رو باهاش توجیه کنید. نکته بعدی که توی پادکست این رو هم خیلی نشد اشاره بکنیم، بحث قومگرایی و این که یهود از آیین بودن فاصله گرفته و از دین بودن فاصله گرفته و به سمت قومگرایی و نجات پرستی رفته. یک کتاب بسیار عالی هست از آقای شلومو زند که این آدم جزء اساتید برجسته دانشگاهه و خودش یهودیه و این کتاب اختراع قوم یهود خیلی هم توی اسرائیل سر و صدا کرده. البته کتاب سنگینیه، کتاب مفصلیه و حتی اگر شد به نظرم جا داره خلاصه کتابش هم ساخته بشه و اونجا خیلی دقیق باز میکنه که اصلاً یک سری از چیزهایی که در تواریخ یهود اومده فقط به خاطر برجسته کردن اون نژادگرایی و قبیله‌گراییشونه و به نظرم این کتاب هم بسیار کتاب جالبیه و اگر کسی حوصله داشت و دوست داشت بهش رجوع کنه. در آخر این بخش پادکست ویژه من دوست دارم چند تا کتاب رو معرفی کنم که به نظرم برای علاقمندان کتابای خوبی هن. اولین کتاب جلد 1 زرسالاران یهودی آقای عبدالله شهبازیه. کلن آقای عبدالله شهبازی متنهای تحقیقی زیاد داره، گرچه یه جاهایی هم به نظر میرسه از حد اعتدال خارج میشه، اما کتاباش به شدت خوندنیه. کتاب بعدی کتاب آقای اسرائیل فینکلشتاینه که اسم کتابش باستان شناسی کتاب مقدسه، به فارسی ترجمه شده، بسیار کتاب خوبیه و توصیه میکنم اگر به بحث‌های یهود شناسی علاقه دارید کتاب این شخص که خودش از بزرگترین محققان هست رو بخونید. و در نهایت کتابی که البته متنش انگلیسیه اما کسایی که 60-70% انگلیسی میفهمن میتونن بقیهش رو با دیکشنری متوجه بشن، کتاب دانشنامه جودائیکا هست که یک کتاب حدوداً 23-24 جلدیه و از نظر یهودیا کتاب معتبریه و مدخلهای مختلف داره. یعنی شما مثلا عیسی رو میخواید جستجو کنید، باید برید تو حرف جی و جیزس رو ببینید و اونجا راجع به عیسی اطلاعات کسب کنید، یا مثلا همونجا میتونید راجع به یهودا اطلاعاتتون رو بالا ببرید. دانشنامه جودائیکا یکی از دست اولترین منابع شناخت یهوده که خود یهودی‌ها اون رو نوشتن و یه جاهایی هم از دستشون در رفته و به سانسور تو کتاب‌های خودشون اعتراف کردن. امیدوارم که هم از اولین قسمت پادکست قوم نافرمان لذت برده باشید، هم این مطالب تکمیلی به دردتون خورده باشه. یا علی مدد، خدا نگهدار.